الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر ما قائل به وجوب محو شدیم تا حالی که ایشون درست بحث نکرده، ایشون فقط قائل شده به وجوب به حرمت حفظ. من توی یک کتاب فرماشه شما حفظ نکرده که مرتکب گناه شده باشید، ولی اگر قائل به وجوب محو شدیم باز اون بحث میاد که وجوب محو ولو به تصرف در مال مردم. به عبارت دیگه شما میتونید بهش بگید مثلا محوش کن، چون مالیت داره. مالیت رو چی کار میکنه شما؟ چرا؟ کاغذش محترمه، جلدش محترمه، این چیز هست. به عبارت دیگه یه قانونی که به درد جای دیگه تونم بخوره، انجام واجبات زیغ ذاتی داره نسبت به محرمات. یعنی اگر گفتم برو نماز بخون، نه یعنی برو آب بدوز نماز بخون، یعنی با آب حلال نماز بخون، یعنی روش میگن زیغ ذاتی. عکسش هم هست در قسمت واجبات هم که همین وجود من زیغ ذاتی داره، چنانچه عکسش هم هست، یعنی قسمت محرمات هم زیغ ذاتیه که موجب فنای واجب نشه. حالا اگر گفتیم که وجوب محو، وجوب محو هست اما زیغ ذاتی داره نسبت به استکاب حرام. البته اگر انسان از عقل استفاده کند که اهم است، این واجب اهمه دیگه نیاز به اذن و اجازه هم نداره. منتها در مقابل مقدار کاغذش نسبت به صاحب ضامنه. حالا یک کسیست که از طریق نوار مبتدن نوار گوش میکنه، ولی شما میخواد اینو از بین ببرید، مثلا باید نوار از بین ببرید، نمیشه پاکش کنید نوار بهش بدید. خب نوار از بین میبرید ولی اصل پول ماده نوار شما ضامنید. صدایی که روش مالیت نداره اما اصل نوار مالیت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بپرسید چون مقدمه حرامه؟ بله. بعضی وقتا هست که مقدمه حرام خودش حکم حرمت داره، نه از باب این که مقدمه حرام خودش حرمت داره. فروش شراب مقدمه است برای حرام که شرب باشه، ولی خود فروش شراب چی داره؟ حرمت فروش شراب مقدمیت نیست، حرمت فروش شراب به ذاته. یعنی قانون گذار 10 تا حرمت در مورد شراب داره: حرمت کاشتن، حرمت فروختن، حرمت فشردن، حرمت نوشیدن. البته تمام اینها به خاطر اوست اما واجب ایناست. اگر دقت کرده باشید ما یک حرمت مقدمی داریم، یک حرمت تبعی داریم، یک واجب غیری مقدمی داریم، یک واجب تبعی داریم. واجب تبعی غیر از واجب مقدمی غیریه. کجا خونده دینا؟ تو اصول فقه شارع شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم الکتب السماویه، اگر دقت کردید دیروز پس از این که ما بحث حکم کردیم گفتیم که ایشون وارد چی شد؟ بحث کارشناسی موضوع، وارد موضوع شد. در درس امروز تا آخر راجع بخونیم کارشناسی مصداقه. اینا رو قاطی میکنم، قاطی نکنید. ما یه بحث حکم داریم که حرمت حفظ کتب زلال باشه، یه بحث موضوع داریم که زلال یعنی چه، آیا باید مقصد مترتب بشه یا نه، آیا بالفعل باشه یا بالقوه. یه بحث هم اینه که تورات و انجیلی که داریم زلال هستن یا نیستن. اولی رو میگن بحث حکم، بعدی رو میگن بحث موضوع، آخری رو میگن بحث مصداق. مثل این که میگیم خون نجسه، بعد میگیم مراد از خون چیه. حالا اگه خونی باشه سفید باشه نجسه یا نه، خون باید ماهیتیست که حتما باید قرمز باشه. این میشه بحث چی؟ موضوعی. بعد یک بحث هم در خارج میگیم این خون آیا مثلا خون سفیده یا خون سرخه، آیا این خون هست اصلا یا خون نیست مثلا. این میشه بحث چی؟ مصداقی. اینا رو قاطی میکنن آقا تو نوشته ها، تو گفته ها و زمینه ها میشه برای اجتماعات بعدی. طرف میگه که آقا تغییر موضوع، بعد مثال که میذاره میبینی تغییر مصداقه. زیاد چندیدید که میگن آقا احکام اسلام دو رقم، ثابتات و متغیرات، حکم متغیر حکم ثابت. بعد بعضی رو دقت کردن گفتن این غلطه، ما حکم ثابت و حکم متغیر نداریم، حکم همیشه ثابته، بلکه چی عوض میشه؟ موضوع عوض میشه. ولی اگر دقت بیشتر بکنیم موضوع هم عوض نمیشه، همیشه چی؟ مصداق عوض میشه، چون مصداق مال خارجه و خارج تأثیر میذاره. ما در اسلام داریم حرمت استیلاء کفار بر مثلا مسلمین، این حرمت چیه؟ حکم همیشه هست. موضوع چیه؟ استیلاء کفار بر مسلمین، این همیشه هست. نه حکم عوض میشه نه موضوع، اصلا موضوع و حکم علت و معلول هم عوض نمیشه. بله این که در یه مقطعی مثلا کاشتن توتون یا رابطه مثلا با فلان کشور مصداق استیلا هست، یه زمانی مصداق استیلا نیست، یه زمانی بود که ما رابطه مثلا با روسیه مصداق استیلا بود، با انگلیس مثلا مصداق استیلا بود، مثلا امروز میبینیم مصداق استیلا نیست، مصداق عوض میشه نه موضوع. مصداقی است واقعا، منتها به همین تسامات دیگه از همون جا هم ریشه گرفته تسامات. به هر حال ببینید آقا، البته این شبه مصداقیش اسم گذاشتیم با اون مصداقی مقابل مفهومی باز اشتباهش اون باز فرمانه باید. آقا بحثی که داریم در این 17 خط 13 خط بحث کارشناسی مصداقیه. اولین بحث رو ببریم راجع به کتب آسمانی منسوخ غیر محرف. حالا یک کسی از ارتباط با اجنه مثلا توانست که صحف ابراهیم رو پیدا بکنه یا زبور داوود رو پیدا بکنه، چون میگن ما 104 کتاب آسمانی داشتیم، قرآن و تورات و انجیل فقط نبوده. مرحوم تبرسی ذیل آیه صحف ابراهیم و موسی در اونجا تو سوره اعلا روایت نقل میکنه، خواستید اونجا ببینید. آقا این کتب، کتب آسمانی و غیر محرم، البته منسوخ شده دیگه با دین موسی و عیسی و اسلام منسوخه. آیا اینا کتب ضلاله؟
ابدا،
چون فرض کردیم که منسوخ هست ولی محرف نیست. کتب ضلال هم نیست، کسی هم داشته باشه؟
داره.
تورات و انجیل محرف چطور؟ چون تورات و انجیلی که ما الان در دست داریم و مسیحیان یهودیان در دست دارن، تورات و انجیل محرفه که قرآن هم خبر داده از تحریف اینها، اینا چطور؟ آیا جزء کتب ضلاله یا نه؟ ایشون می فرمایند که نسبت به ما مسلمین که می دانیم اینا تحریف است، محرف است، نسبت به ما باید ببینیم ضلال رو چی معنا میکنیم. اگر آمدیم ضلال رو به معنای الهاوی لمطالب باطله معنا کنیم، اینا الهاوی لمطالب باطله که معنای اول بودا دیروز خوندیم، مشتمل بر مطالب باطلی، بله؟ خلاف واقع، غیر حق، نه غیر حق، لغوان باطله، لغوان باطله، مطالب حالا غیر حق اینجا بگیم و الا داریم بحثی بعدی اصلا خود لغوان مثلا باطله. بله، نسبت به معنای اول اگر حساب کنیم اونم نسبت به ما میشه باطل، میشه ضلال. ولی دیدید خیلی ایشون مایل به معنای اول الهاوی لمطالب باطله ولو موجب ضلالت گمراهی نشه، چون بر ما نمیشه، ما گمراه نمیشه. نسبت به خودشون چطور؟ حالا ما بنیم داریم صبح تورات رو نگاه کنیم، انجیل رو نگاه کنیم، ببینیم چی میگه عمل کنیم. اما اونا یهودی ها به هم میدارن، مسیحی ها به هم میدارن، مگه اونا هم تو دین خودشون اسم مسلمان ما باشن؟ ولی اگر صفت باشن خب، یا مثل بعضی از ماها باشن خب، ما هم صفت شل داریم دیگه. ایشون میگه که نسبت به اونها تا قبل از نسخ ضلال بود. کی نسخ شد؟ با آمدن قرآن. پس تا قبل از اسلام ضلال بود. اینجا محشین بعضی ها بله متوجه آن یا نشدن یا بالاخره گیر دارن ها، ببینیم میتونیم حلش بکنیم گیر نداشته باشه. عباره تا قبل از نسخ ضلال بود، بعد از نسخ دیگه ضلال نیست. ولی این دقت کنید، یعنی چه تا قبل از نسخ ضلال بود؟ چه خصوصیت سر آمدن اسلام؟ خصوصیتش اینه، قبل از نسخ دینشون دین حق بود، ولی می آمدن باز میکردن، عمل میکردن، گمراه میشدن. بله، بزا میتونستیم بگیم داره تورات انجیل اینا را گمراه میکنه، چون عمل میکنن در حالی که دینشون حقه ولی اعمالشون باطل، اعتقاداتشون باطل. اما بعد از نسخ دیده ها اصل دین باطله و اینا اصلا در ضلالت هستن، و کسی که در ضلالت هست دیگه صدق این که این گمراه شد نمی کنه. یه یهودی در این زمان گمراه هست، حالا شما بگو بره یه عملم از تورات بکنه دیگه، بله ممکنه بگیم گمراهی در گمراهی، اما بالاخره صدق این که این ایشون مهتدی بود الان زال شد صدق نمی کنه. اینطور که برخورد کنیم دیگه نباید اشکال مرحوم سیره بگیریم که این قید تأثیری در بحث ندارد. نه تأثیر داره. اینم آقا راجع به تورات انجیل. حالا بد نیست، ببینید چجوری من مطالب رو میخوام به هم رفت بدم، بد نیست جهت اطلاع بیشتر با کلام یکی از فقها که واحد کعلف البته تو این زمینه آشنا بشین. فقط همین قدر استفاد در قرار میشه ها، و اونم شیخ توسیه. مرحوم شیخ توسی در مقصود میگه که اگر مسلمان ها جنگ کردن و غنیمت گرفتن و در مقنم کتبی بود، نوشتجاتی بود، اگر این کتب کتب مباح باشه، کتبی که یجوز و اقرار الیده علیها، میشه تحتیت بیاد، کتاب شعر، کتاب طب، کتاب داروشناسی، کتاب ریاضیات، فیزیک، شیمی، حالا در اون حدش قدیم هم بوده، کتاب های علمیه، کتاب های تاریخیه، خب این که جزو چه قرار میگیره؟ جزو غنیمت قرار میگیره و باید بین مسلمین پخش بشه. انما الکلام، اگر کتابی باشد که لا یحلو نگهداریش، به خاطر همین اجتمالش بر مطالب باطل و زال و مزل، اگر محتوی این باشه، یه دفعه کتابیه که پوستش، کاغذش مثلا ارزشمنده، ولی جوریست که حالا اگر نوشتشم از بین بره، خودش ارزش داره، قیمت داره. خب اینم که باز چی؟ اینم که باز جزو غنیمت حساب میشه. ولی اگر نه، کتابیست که دیگه همین مطالب باطل داره، جلد ارزشمندی هم نداره که بخوام بگیم چیزی، گفته اینو باید پارش بکنن، البته بسوزانند. گفته نه، نسوزانند، چون ممکنه پارش به درد بخوره. مثلا همون قدیم هم کاغذ پاره ها رو خمیر میکردن، دوباره یه صنعت قدیمیست دیگه، از وقتی بشر تا یه حدودی با کاغذ آشنا شد، با خمیر کردن هم آشنا شد دیگه. بعدم فهمیده حکم تورات کل کاغذه، همین آخری، پس ایشون هم تورات رو جز به کتاب زال میبینه که باید از بین بره، ولی مثلا سوزانده نشه. که اگر دقت کنید، کلام شیخ با کلام شیخ طوسی با شیخ انصاری هماهنگ در نیامد، چون او جزء کتب زلال گرفت، ولی شیخ به این جا گفت که نسبت به ما که زلال نیست، نسبت به اونام که قبل از نسبشون زلاله، بعدن دیگه زلال نیست. اینه که نسخه کتاب رو باید کمی اصلاح بکنیم، کار رو عبارت دیگه، ریزکاری ها داریم چه کار میکنیم دوستان؟ داریم مصداقیابی میکنیم. حالا این وسط هم یه نکاتی هست را نمیخوام میگم نیست، اونا رو حذفش میکنم، رو عبارت توضیح میدم. کتب مخالفین چطور؟ کتاب های اهل سنت، سنیان، خب اونا فقه دارن، اصول دارن، عقاید دارن. ایشون میگه که دیگه من، حالا تعبیر بنده است، میگه من راه رو به شما نشون دادم دیگه، آچار هم دادم دستتون دیگه، شما این راه، اینم آچار، خودت دیگه ببین اون ادله جاری هست یا نه. ادله چی بود؟ لهو الحدیث و قطع ماده فساد و زلال، حالا خصوصا زلال رو معنا کرد، اگر مخصد بشه، مثلا فرض کنید حالا فقه ابو حنیفه حالا بنانیست برای شیعه موجب زلال بشه، اما یک کتاب مثلا در اثبات فضیلت اولی و دومی و سومی با این حسان دارن دیگه، بله، یا اثبات جبر و اثبات تعطیل، خب اینا چیزی که کفریاتیست که گاهی میزنن، خب اینا میشه گفت زلاله، البته به اون معنی که حالا یا بگیم باطل یا بگیم برای بعضی ها موجب زلالت بشه. چنانچه اگر انسان نگه دارد، برای اینکه چون این خیلی مرسوم بوده از گذشته ها که نگه میداشتن اهل کتاب اونها رو، که معمولا تو اتاق هر طلبه هم برید که چهار کتاب داشته باشه، از اهل سنت هم پیدا میشه، خب اینا معمولا ترتب فساد برش نیست، انسان یا اینا رو مطالعه میکنه که در به جای خودش تقیه کنه، اگر مثل کشور ما هم احتیاج به تقیه نیست، میخواد یه دفعه در اونها چیکار بکنه؟ نقض بکنه. بنابراین مصنعت اقوا هست اجمالا. حالا اگر یک جا مقصدی مترتب شود که کم است، حکم حرمت میاد. خب اگر یک کتابی باشه بعضش باطل بعضش صحیح باشه، که باز حکمش معلومه، نسبت به اون بعض باید برخورد بکنیم، چنانچه اگر کسی کلشو بخره و تقسیمم بشه، در واقع نسبت به بعضش بگید آقا مثلا فرض کنید یک دو جلد کتاب یه طرف نوشته، جلد اولش اصول عقاید حاوی مطالب باطله، جلد دومش اصول فقه که حاوی مطالب باطل نیست. خب جلد اول باطل، جلد دوم صحیح. اگه در یه معامله خریده نسبت به او صحیح، نسبت به او باطل. قبلا هم بحث کردیم که میشه معامله جزءش صحیح باشه جزءش باطل، ولی اون نمیتونه مشروط صحیح باشه شرط باطل باشه. این حرفا گذشت دیگه. حالا یه روزی کاری هایم عرض کردم وجود داره که بعد میخواییم. آخرین کلمه که اینجا بررسی میکنیم این دیگه مصداق شناسی نیست، این در واقع باز واژه هایی که به کار بردیم معنا میکنیم. کلمه حفظ یعنی که آقا حفظ کتب ضلال حرامه، حفظ یعنی آدم بذاره تو قفسه، یا اگر مثلا مطالعه بکنه یه نوع حفظه، یا مطالعه کنه به دیگران بگه که سینه به سینه بچخه، اونم یه نوع حفظه. میگه حفظ که میگه منظور حفظ فیزیکی فقط نیست، حفظ از درون انسان حفظ کنه و به دیگران منتقل کنه، اینا هم مصداق حفظه. بخواد پیاده کنیم تا بعد اشکال دیروزه چی کردید آقا؟ بله، من اشکال دیروز این بود که از دلیل عقلی شیخ وجوب محض پیش میاد نه حرمت حفظ. چرا شیخ از این دلیل برای حرمت حفظ استفاده می کنه؟ بله، منتها فرقش اینه که اگر گفتیم حفظ حرامه، عرض کردم یکی میذاره تو کوچه حفظ نکرده دیگه، کتاب میذاره تو کوچه خاکی برداره بره حفظ نکرده دیگه، تکلیفش ساقطه. اگر گفتیم مهر واجبه باید از بین ببره، تکلیف اضافه دیگه. چی؟ عکسش اولویت نمیبرش، حفظش حرامه. چرا؟ ولی بحث اینه که چرا شیخ این کارو نکرده، بحث ما اینه. چرا؟ اگر محرش واجب باشد حفظش حرامه، به طریق اولا حرامه، اما ایشون داره از اون دلیل این استفاده میکنه. ما میگه چرا کوتاه آمده، اشکال اینه. بله، حالا روش تعمل کنید. باست طرف نامه چدید بگید من هست. بله اشکال پرورش پیدا کنید جواب نیاد چه فایده داره؟ اشکال همینید. حفظ حرام اشکاشه که ایشون اینجور نمیگه. ایشون گفت که ایشون میگه حفظ حرام، دلیل که میاره قطع ماده فساد وجوب محو. بله اگر میگفت حفظ حرام و محو واجب و به این استدلال میکرد خوب بود، که البته اینم غلط میشه. اون موقع علت غلط بشه اینه که شارع وقتی یکی رو جعل بکنه به جعل دیگری نیازمند نیست، به جعل دیگری نیازمند نیست. این در حفظ درونی، اما حفظ بیرون که فرق میکنه. مثال دادم دیگه، ولی حفظ مصداق روشنش حفظ بیرونیه، اونو چی کار میکنید؟ مصداق حفظه شاید یه گوسفند یه برداره بره پوست آهو هم، پوست آهو هم باشه که فوری میخوردش، گوساله میخوردش. بله، نمیشه رو. ثم الكتب السماویه المنسوخه، فردا دیگه عرض میکنم حدش فردا باشه. الغیر المحرفه لا تدخل فی کتب الزلال. خب یک مورد کتب آسمانیه، منظور از آسمانی یعنی نازل من الله دیگه، بلا کتاب که زمین آسمانی نداره، کتاب های آسمانی نازل من الله که منسوخه است و غیر محرفه است داخل نمی شود در کتب زلال. از اون 104 کتاب که عرض کردم در تورات انجیلش اینجور مشکل است. و اما المحرفه که تورات و انجیل علا ما سره به جماعتون صحیح داخلتون فی کتب الزلال بالمعن الاول به نسبت الینا. کتب محرف مثل تورات انجیل آنطوری که جماعتی گفتن، این داخله در کتب زلال هست، اما نه اونی که بالفعل زلالت میاره، اونی که به معنای اول، به معنای اول یعنی اونی که محتوای باطن داره نسبت به ما، حالا نسبت به خودشون بعد عرض میکنیم، نسبت به ما به معنای اول کتاب زلاله، اما به معنای دوم کتاب زلال نیست. اینو میخواد بگه نسبت به معنای اول در مقایسه با ما کتب زلاله. حیث انها لا توجب للمسلمین بعد بداهت نسخها زلاله. میگیم چرا گفتی به معنای اول؟ این علتی که گفت به معنای اول و علتی که گفت به نسبت الینا به هر دو میخوره، چرا فقط به معنای اول نسبت به ما زلاله نه به معنای دوم؟ میگه چون این کتب موجب نمیشه برای مسلمین بعد از اینکه روشنه که اینا نقص شدن. خب یه مسلمان این اعتقاد داره که این کتب نقص شدن، خب دیگه قهره موجب زلالت نمیشه. نه، توجب زلاله لیهود و نصارا، اونم قبل نسخ دین ما. بعد از نسخ دین که اینا دیگه قوتورن در زلالت، دیگه زلالت اضافه نمیتونیم تصور بکنیم. یک کلمه که اینجا ممکنه بعداً به شما گیر بدن، این علامه سر ره به این جماعتونه. مش میکنید؟ میگه تورات انجیل محرف طبقه این که بعضی ها گفتن، مگه خودشون قبول نداشته؟ خب پس چی منظورشه؟ آفرین، این ولو خلاف ظاهره، باید این کارو بکنیم، بگیم صحیح داخلتون علام آسر روی لام، این که مسلمه، جز مسلمات تحریف اینا، استناد به یه تصدیح جماعتی نمیخواد بکنیم، همینه. خب فل ادلت المتقدمه لا تدل على حرمت حفظ هما. آقا حالا که اینطور شد بخواه فارو معنا کنم، حالا که چطور شد نسبت به ما که موجب زلالت نمیشه، نسبت به اونام که چون بعد از نسخه نمیشه، پس ادله گذشته دلالت نمی کنه بر حرمت حفظ اینها. به اصطلاح جزء کتب زلالی که حرمت حفظ دارند نیست. همینه، درست. خلاچ حالا یا مرز داره یا قرز داره یا عرز داره. فرم داره ما دانشجو داشتیم که تو دانشگاه پایان‌نامه برداشته، بهش دادن پایان نامه تحقیق در مورد مثلا اوستا، تحقیق در مورد کتاب زرتشت به عنوان تحقیق. بچه شیعان بوده، بچه مسلمان بوده، البته برای من نقل کردن دیگه اسمش چی بوده، اسم فامیلش، مادرش، پدرش نمیدونم. دوستانی که موثق بودن نقل کردن، ایشون رفته به اصلاح چیکار بکنه؟ تحقیق بکنه. بچه شیعه، بچه مسلمان، رفته مطالعه کرده. مام که خب الحمدلله فکرمون باز، دیروزم عرض کردم نیستم داریم چی کار میکنیم. رفته ظاهرن هنوز پایانامه تمام نشده، آقا زرتشتی در اومده. از ما کلمات شیخ رو قبول نداریم. تو هاشم که من زدم این که حرفی شما میزدیم بگه همه شیخ انصاری و وحید بهبهانی هم که هرچی بهشون میگه گمراه نشن. بچه شیعه هست که اگر دو کلام بخواند بله برمیداره انجیل رو میخواند سرش که میشه تسلیس و مسلیس چیه. اما منه هی گفت که دم از صلح و نمیدونم کذاب و چیزی که الان جامعه ما مثلا یک کمی بهش اقبال نشون میده. خب بعدم چیکار بکنه؟ عوض میشه دیگه. بذار حرف درستی نیست. اونتا دیال دوستمون گفتن من دیگه چیز نمیدونم همینطوره دیگه. بله؟ نه ببینید، باید قابلیت کتاب رو نگاه کنم. بله گوش کنید، قابلیت کتاب میزانه. خود قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. یا اون کیه؟ اون که نیست، همون بله ممکنه کتاب دیگه. ولی مسئله اینه که قابلیت، یعنی قابلیت کتاب محدوده. قرآن کتابیست قابل استفاده است. حالا یک کسی چاقویی که کسی برداره باش بد استفاده کنه، بد استفاده کنه یا ظواهر منکر داره، این دوتا فرق میکنه. به عبارت دیگه باید زلالت مستند به ظاهر باشه، به متن باشه. اگر مستند به متن نبود، مستند به برداشت بود، دیگه کتاب کتاب ضلالت نیست. فرق بگذارید بین ضلالت مستند به خود متن ولو به اعتبار ظاهرش، با ضلالت مستند به سوء استفاده. قال رحمه الله، ببینید دوستان، ایشون که گفتم میخواد از شیخ طوسی نقل کنه، با قاله که شروع میکنه آدم فکر میکنه میخواد چه کار بکنه، میخواد شاهد بر حرف خودش بره، در حالی که نهایت قاله شاهد برای شیخ نیست، خلافه. لذا اینجا میخواد یه لاکن خالیه، لاکن قاله توسی رحمه الله، یا مثلا اما شیخ فقاله، یه هم چیزی مناسب. حالا مهم نیست. قال رحمه الله در مبسوط در باب غنیمت از جهاد فرموده که فإن کان فی المغنمه کتبون، اگر در مال غنیمت گرفته شده کتاب باشه، نوشته جازی باشه، نذره یا نذره اون مجاهد ملاحظه میشه. فإن کانت مباحتن که یجوز و اقرار الید علیها، اگر کتاب هدو مباهی باشه که میشه تحت ید مسلمانی قرار بگیره و ملکش بشه، مثل و کتب طب و شعر و لغت و مکاتبات، نامه ها، تاریخ، فجمیع و ذالک غنیمه، و کذالک المصاحف، مصحف ها. مصحف ها یعنی مثلا میگیم همون مصاحف کتب آسمانی غیر محرف، صحف ابراهیم مثلا، صحف داوود، مصاحف. و کذالک ال الان شکرم مصاحف، بله مصاحف باید باشه دیگه، مصاحف، بله نه این نیاز به گفتن نداره. چی؟ بله اونجا هم یادمه، منتها تأمل داریم به خاطر اینکه همینه، مصحف رو به قرآن اطلاق میکنم، به غیر قرآن هم اصلا صحف در تعبیر هست. اون بس خاتم هم هست. و کذالک المصائف، معطل نشید و علوم شریعه که فقه و حدیث باشه، لأن هذا مالون که یباغ و یشترم. باید در نظرم بگیرید که ما جنگیدیم با کی؟ با کفار می جنگیم. احتمال بودن قرآن اندکه، اصلا بحثم نداره که قرآن جزء غنیمته. باید یه چیزی بگیم که احتمال اولا وجود داشته باشه تو کفار، بعدم احتمال غنیمت بودنش نباشه. حالا و این کانت کتبن که چی؟ لا یهل و امساکها، مثل کتب کفر و زندقه و ما اشبه ذالک، زندقه معنی اهمتری از کفر داره دیگه. فکل ذالک لا یجوز و بیعه، بیعش که جایز نیست. میدونی چرا بیع جایز نیست؟ چون باید قابل استفاده حلال باشه، قابل استفاده حلال نیست. به عنوان کتاب نمیشه فروخت. فَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعْ بِقَوْئِيَتِهِ، اگر میشه به ظرفش استفاده بود، ازا قُسِلَ، چطور میشه یک کتابی رو بشورنش آقا بشه بود، کل جلود مثلا پوست باشه یا جلدش یا ظرفش یا خود حتی نوشتش، بعضی وقتا رو پوست آقوم نوشتن و امثال اینها، فَإِنَّهَا غَنِيمَتُمْ. اما و این کانت مما لا ينتفع به اوهیت، ظرفی ندارد، جلدی ندارد که بخوان استفاده ببرن، کل کاغذ، اینجا فإنها تمزق یا تمزق، هر دوش درسته، پاره میشه. اما ولا تهرخ، سوزانده نشه، از ما من کاغذ الا ولهو قیمتون. آه شاهد ما اینجاست، گفته و حکم و تورات و الانجیل ها کذا کل کاغذ، فإنه یمزق لأنه کتاب مغیر مبدل. خب این که شد خلاف سخنان ایشون، ایشون میگفت جزء کتب ضلالی که موجب از بین بردن باشه نیست. بذار از اول گفتیم، انتها کلامش این هم تعریف شده، بله چیزی یا آقا چیز مغیر و مبدل، تغییر تبدیل چیزی نگفتن فرماشته و کیف کان فلم یظهر من معقد نفی الخلاف. این کیف کان میدونه چی؟ از همون نکاتی که از خارج نگفتم، میگیم آقای شما دیروز راجع به ضلالی سوالی مطرح کردید، نظر خود شما چیه؟ که توی این ضلال معنای اول مراده، معنای دوم میخواد جواب بده. میگه کیفکان، یعنی حالا در مورد تورات انجیل بیا بیرون، این معنی کیفکان ها، اخرج من تورات و انجیل، این معنی کیفکانه. کیفکان اینه هرچی میخوام راجع به تورات انجیل هرچی گفتیم برگردیم بحثمون، لمی از هر از معقد نفی خلاف، معقدش چی بود؟ کتب ضلال. از این معقد ظاهر نمیشه مگر حرمت ماکان موجبن از ضلال، نه ماکان محتویان علی مطالب باطله. و هو الذی دل علیه الادله المتقدمه، مثل همون ماده فساد و اینها. نعم ماکان من الکتب جامعا للباطل فی نفسه من دون ان یترتب علیه ضلاله لا یدخل تحت الانوال. ببینید این نعم خوندید در ادبیات، میگن برای استدراک، استدراک یعنی جبران توهم اشتباه. اینجا ممکنه کسی اشتباه کنه بگه خب از اگه اینطور شد راحت میتونیم تورات و انجیل اینا رو خرید و بگید آقا خرید و فروش بکنیم. مثلا میگه باید متوجه باشید که بعضی وقتها اینا داخل در مال نیست، نه که محتواش مطالب باطل. خب شما میخواد بگیرید، میخواد چکار کنید؟ حق مطالعه که ندارید، بله، یا تازه مطالعه بکنید بنا نیست برای شما، یه مش دروغ یاد گرفتید، یه مش اشتباه یاد گرفتید، این نفع و غلایی نیست، قهرن مالیت نداره، بیعش مشکل پیدا میکنه. متوجه باشید نفی ضلالت و نفی حرمت حفظ داله بر جواز خرید و فروش نیست. چقدر لازم بود این جبران بشه، این توهم از بین بره. مگر اون بحثای مساله ثانوی باشه که اجازه بدید. اون وقت این دوستمون سوال خوبی کرد که اگر بخوایم بخریم که بعد نقض بکنیم، اگر بگیم خود نقض یه فایده عقلاییه که مصلحت داره و این از این کتاب در میاد، ولی نقض فایده عقلایی هست اما نقض از کتاب در نمیاد. لذا اگر کسی خواست بخرد، عنوان خرید نمیتونه، یا باید پول کاغذ رو بده یا باید به عنوان حق اختصاص، بخیر چون بر غیر مال حق اختصاص هست. صاحب کتاب حق اختصاص واگذار میکنه به شما در مقابل پولی که میگیره. شما میرید عربستان صحیح بخاری میخواد بخرید و فرض کنیم صحیح بخاری محتوای باطل داره که در مجموع چیز حقی نیست که بخواییم به خاطر او پول بدیم. شما در واقع پول رو به خاطر اختصاص باید بدید. خریدش همون مشکل رو داره. ازمانان بررسیش بخواییم بکنیم اینه. میخواد بزنیم من متاسم تمام نشیم. نه اما کان من الکتب جامعا للباطل، اگر کتابی باشه جامعه باطل، فی نفسه. فی نفسه یعنی چه؟ یعنی من دون ان یترتب علیه ضلاله لا یدخل تحت الاموال فلا یقابل بالمال لعدم المنفعه المعلله المقصوده فی. اینکه قانون کلیش مضافا الی آیت لحو الحدیث و قول صحیح، که هر قول باطل رو نخرید، هر لحو الحدیث رو نخرید که دیروز آیش رو داشتیم. و اما وجوب و اطلافها فلا دلیل علیه. دیگه بگیم اینا رو باید اطلاف کرد، این کتب جامعه باطل، نه دلیل برش نداریم. تازه اگه دقت کنید در همون کتب ضلال هم ایشون بحث درستی راجع به مخلش نکرد دیگه. و مما ذکرنا یظهر حکم نوشته های مخالفی اهل سنت در اصول و فروع حدیث، تفسیر، اصول فقه، اصول اول عقاید، اصول فقه بعدشه. و ما دون عامل علوم، غیر اینها از علوم طب، تاریخ، اینها فان المناطع فی وجوب الاطلاق، اگر بخوام بگیم اطلاق واجبه که قرآن حفظش هم مسلم دیگه آقا حرامه، باید جاری بشه ادله گذشته. و اگر از من شیخ بپرسید میگم فان الظاهر عدم و جریان ها فی حفظ شیء من تلک الکتب الا القلیل، مگر خیلی کم از اون کتبی که تعریف شده در خصوص اثبات جبر و نحو جبر، مثل تعدیل مفوضه یا اثبات تفضیل خلفا در مثلا حضرت امیر یا فضائلشون، فرق تقسیم با فضائلی که معلومه در اولی میخوان بر اهمیه با اینها نه فضائل و شد این امور باشه و الا مشکلی نداره. و مما ذکرنا ایزن یو دیگه از آنچه که گفتیم میخونم بگید از کجا معلوم میشه. از آنچه که ذکر کردیم معلوم میشه و چه آنچه که علمای ما در مسئله استثناء کردن کتب اهل سنت رو من الحفظ لنقض و احتجاج علا اهلا. دوستان از کجای بحث امروز در میاد؟ بله؟ اون که بحث بی بود و میگیم حفظش اشکال نداره. ما ذکرم تو درست امروز نگردیم، تو درست دیروز بگردیم داشتیم که اگر مصلحت اقوا باشه نداشتیم به اونجا میخوره، که کتاب ما به سطر دو میخوره. از آنچه که دیروز گفتیم آخرای درست که اگر مصلحت اقوا باشه معلوم میشه آنچه که علما استثناء کردن که انسان حفظ کنه تا احتجاج بر اهلش بکنه یا ابتلا بر مطالبشون پیدا کنه لیخ سلبدهی از تقیه یا غیر ذالک. حالا به هر حال مثلا شاید بتونه اونا رو هدایت کنه، غیر احتجاج غیر طبیعیه. و لقد احسن جامع المقاصد که گفته ان فوائد الحفظ کثیره. البته باید حواسمون باشه که ضررهاش هم زیاده، خیلی ها میرن مثلا اونا رو دستگیر کنن، خودشون هم چی؟ خودشون هم ریز بخورن. یک کسی شوخی کرده بود گفت ما رفتیم تو ارتش، ارتش رو مکتبی کنیم، خودمون ارتشی شدیم. حالا جسارت نباشه حالا اینجوری آقا میره سنی ها رو هدایت کنه، خودش هم بعد سنی در میاد. خب و من ما ذکرنا ای زن، بذاری تمامش کنیم، از آنچه که گفتیم خوشبختانه یغرق حکم و ما لوکان بعض الکتابه موجب الاستلا. دو جلد، جلد اولش خرابه، جلد دومش درسته، یا نصف کتاب نصف کتاب. فإن الواجب رفع ولو به محو چی؟ جمعی کتاب. الا ان یزاحم مصلحت وجوده لمصلحت وجوب الاستلا. حالا ولو کان باطلا فی نفسه، اگر موجب زلال نشه ولی حاوی مطالب باطله، کار خارج عن مالیه، عبارت از شما تکراری نیست که قبلا داشتیم دیگه، اگه باطل باشه فی نفسه خارج از مالیه چه نامه آیا اینا گفته که اون یکی درست کنه؟ نه، نیاز نیست که این کار بکنید، اسم کانه رو بزنید به اسم کانه رو بزنید به بعض از کتاب، هیچ تکرار دیگه نیست. تا قبلا کل کتاب بود، حالا رو بعض از کتاب اول فرض زلال میکنه بعد فرض بطلان میکنه. و رو کانه بعض از کتاب که موجب زلال بود، نه حالا بعض از کتاب باطل باشه، خب کانه خارجن عن المانیه، بنابراین اگر قوبله به جزء من العوزل مبذول یبطل المعاوضه به نسبت سمن حفظ المحرم یراد و به یه ام از حفظ درونی بهش میگن زهر الخف، کمر از برد کردن برد کمر غف و نرد و مذاکره و جمیع ماله و دخلون فی بقاء المطالب مسلم.
فراموش نکنید.